اول به نام خدا که بنده او هستم، من به نبی و آلش صلوات می فرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ای محمد، ای رسول بهترین کردارها، ای محمد، ای رسول بهترین کردارها، حسن خلقت شهره در اخلاقها، در بیانت بند می آید زبان ناطقان، قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها. بال رفتن را ندارد این قلم، بال رفتن تا حریمت را ندارد این قلم، قاب قوسینت کجا و مرغک پندارها. طفل ابجد خان تو سلمان 300 ساله است، استوار مکتب ایثار تو عمارها. ای که با خون دلت پرورده ای اسلام را، چشم وا کن که نهالت داده اکنون بارها. رفتی و داغ تو پشت دین رحمت را شکست، جان بلب شد از غمت شهر مدینه بارها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه زمزم احکام. در خدمتون هستیم بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس ارزشمند برنامه، در آستانه رحلت جانسوز نبی مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هستیم و شهادت سبت اکبرشون امام حسن مشتبه علیه السلام به روایتی و در آستانه سالروز شهادت امام صامن زامن حضرت امام رضا علیه السلام پیشاپیش این ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همچنین یک بار دیگه حادثه زلزله‌ای که اتفاق افتاد و تعدادی از هموطنان عزیزمون به رحمت ایزدی پیوستن، تسلیت میگیم خدمت بازماندگانشون و آرزوی سلامتی داریم برای مصدومان این حادثه. 3012-03 در اختیارتون هست، به اضافه دیگر راه های ارتباطی که پرسش های خودتون رو مطرح کنید و کارشناس برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. حاجی سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه هر کجا این جهان که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت و تعزیت رحلت نبی مکرم اسلام پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و شهادت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی رو. امیدواریم که همه ما رهروان خوبی برای این بزرگواران باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. ما چون دیگه برنامه نداریم تا روزهای شهادت، اگر صلاح میدونید فکر می‌کنم بهترین آغاز برای برنامه امروزمون شنیدن از سیره نبوی باشه، از زبان حضرت علی بشنویم استفاده بکنیم.
چشمتون بی برنامه. من یه مقدمه خیلی کوتاه در ضمن یکی دوتا جمله عرض بکنم، و اون این است که یکی از فواید وجودی این وجود مقدس یعنی پیامبر عظیم شأن اسلام این است که خدای متعال اون حضرت رو برای ما الگو قرار داده.
بله.
الگو هم که میدونید دیگه، همه میدونن یعنی چی. یعنی اینکه اون نمونه باشد و ما پیرو در تمام ابعاد زندگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، معاملات، خانواده، زن، فرزند، تعاملات، عبادت، همه چیز. یعنی در وجود مقدس پیامبر عظیم شأن هیچ چیزی کم نیست. شما هر کاری میخواد بکنید ببینید که پیامبر چه کرده است، چگونه بوده است. من این رو واقعا از صمیم دلم عرض میکنم که اگر این سبک زندگی نبوی در جامعه ما پیاده بشه، قطعا هزاران مشکل ما حل میشه.
بله.
و قطعا زندگی ما میشه همون مدینه فاضله که میگن، یعنی یک شهر آرمانی، اصطلاحا اینجوری
آرمان شهر.
بله، آرمان شهر میشه که امیدواریم. البته ما هنوز در قید و بند متاسفانه گفتن و شنیدن ها و الفاظ هستیم. خودمو میگم متاسفانه در وادی عمل اونچنانی که باید قدم بر نداشتیم، ولی وقتی انسان این روایات رو میبینه که پیامبر عظیم الشان اینجوره، بعدم خودمون رو مقایسه میکنیم میبینیم که خیلی فاصله داریم و نکند که خدای نکرده دیگرانی که دم از اسلام نمیزنند در عمل به این موارد از ما سبقت بگیرند. این مقدمه بود. حالا کتابی که من آوردم کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است به نام سنن النبی، یعنی آداب زندگی پیامبر، که ملاحظه می‌فرمایید آداب زندگی پیامبر، حالا اگر که دوربین بتونه کامل نشون بده، بله بسیار خوب، دستون درد نکنه آقای رشیدی عزیز، مؤلف کتابم که خب دیگه نیازی به تعریف نداره، مرحوم علامه طباطبایی است، صاحب تفسیر المیزان. من تقاضا میکنم که این کتاب رو حتی امکان اگر میتونید بگیرید، چون ترجمه هم داره.
بله.
و ترجمه است، بگیرید داشته باشید. واقعا گاهی انسان یه سری بزنه به این کتابها، به این روایات ببینه. من یکی دو موردش رو گزینش کردم، ملاحظه بفرمایید. قبل از برنامه مرور میکردیم با آقای حبیبی.
بله.
واقعا انسان تعجب میکنه. آخه گاهی است که مثلا ممکنه این سیره رو بنده و آقای حبیبی رعایت بکنه، خیلی تعجب نیست، اما یه شخصیتی مثل نبی مکرم اسلام گاهی کارای ریزی میکرده با اون عظمت پیامبر، وقت اینقدر خودش رو در برابر دیگران کوچیک میکنه، همراهی میکنه، اون اخلاق زیبا. یک موردش اینه: روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان لا ید و احدا یمشی معه، پیامبر اذاکان راکبن، پیامبر وقتی که سوار بر حیوان بودن، حالا فرض کنید امروز ماشین، مثلا من سوار ماشین هستم، یک کسی هم پیاده است داره همراه میاد، پیامبر او را رها نمی کردن دو برن. ادب رو ببینید شما، پیامبر رها نمی کردن، گفتن خب ولش کن ما میخوام بریم، این پیاده است معطل میکنه. نه، حتی یحمله معه، مگر اینکه حضرت او رو سوار میکردن. فاین ابا، بعضی ها خب حالا تعارف میکردن هر چی، میگفتن یا رسول الله نه، اجازه بدید من پیاده برم، امتناع میکردن. قال، حضرت میفرمودن که تقدم امامی، پس تو جلوتر برو، من یه ذره صبر میکنم چون پیاده کنتر میره، تو یه ذره جلوتر برو. و ادرکنی فی المکان الذی ترید، کجا میخوای بری؟ فلان جا. وقتی رفتی اونجا رسیدی صبر کن، منم بیام بهت ملحق بشم. ادبه، رها نمیکنه کسی رو. باز نمونه دیگر دارد به این که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم ینتقم لنفسه من احد قط، هیچگاه در طول عمر پیامبر انتقام شخصی نگرفت. ولی پیامبر جنگ داشت، ما خیال کنیم که پیامبر کسی رو نکشت تو عمرش، چرا؟ دستور خدا بود. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، بکش، جهاد کن با کفار و منافقین، وغلظ علیهم، اتفاقا خیلی هم با شدت باشون رفتار کن، ولی برای خودش شخصی ابدا ابدا، مسئله شخصی هیچگاه، لم یمتقم لنفسه من احد قط، بلکه مسائل شخصی اگر پیش می اومد بلکان یعفو و یصفح. همیشه رویه پیغمبر چی بود؟
عفو بخش.
همیشه عفو بخشش. گذشت. و این گذشت اگه تو زندگی ما باشه اینقدر طلاقه. خیلی از طلاق ها مال چیه؟ مال اینه که
گذشت نداره.
گذشت نداره. زن و شوهر گذشت نداره. نزاعشو میشه، دعواشو میشه، بعدم منجر به طلاق میشه. یه نمونه دیگه هم بخونم آخریشه. و اون این است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله. اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاث ایام. اگر یکی از دوستانش رو سه روز نمیدید دنبال میکردن از رد ببینن چی شده، چه اتفاقی افتاده. الان گاهی ما نزدیکترین فامیلمون، همسایه‌مون، نزدیکانمون گاهی میبینیم مدت هاست که ازش بیخبریم
و به این داستان هم متأسفانه عادت کردیم دیگه.
عادت کردیم.
همه هم میگن
و روز به روز هم بدتر میشه. فضای مجازی که امروز اومده شما ببینید همه رو دور کرده از اون ارتباط‌ها، عاطفه‌ها، محبت‌ها. اضافه قدر رجل من اخوانهی ثلاثه ایام سأل عنه، حضرت دنبال میکردن کجاست، فلانی سه روزه نمیاد، مسافرت رفته، مریضه. فان کان غائبا، ای مفتم که یا رسول الله بله مسافرت رفته، دعا لهو، حضرت دعا میکردن که انشالله به سلامت برگردد. و این کان شاهده، گفتن یا رسول الله نه مسافرت نرفته تو خونشه، حضرت میفرمودن که بریم زارهو، میرفتن زیارتش میکردن. و این کان مریضن عادهو، و اگر مریض بود میرفتن
عیادتش. چقدر زیبا، انشاءالله که از سیره و روش زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین توی زندگیمون بهره مند بشیم و اون چیزی باشیم که اهل بیت میخوان. خیلی لطف کردید جناب استاد.
اجازه
بفرمایید بریم سراغ پیام‌ها و پیمک‌ها. اولین پیمکی که از سامانه 3012 صفر براتون میخونم و سوالی که حضرت استاد پاسخ میدن. 0933 62 12 گفتن کسی که تا به حال نماز آیات نخونده قضای کدام نماز آیاتش رو باید نیت بکنه؟
به تعدادی که یقین داره که نماز آیات نخونده به همون تعداد نماز آیات بخونه و نه. این که نیت کنه الان دارم کدوم نماز آیات رو میخونم لزوم نداره، مثلا 5 تا نماز آیات میخواد بخونه، درسته؟
بله.
خب اولی که میخونه به نیت کدوم باشه این لزوم نداره.
نمیخواد بگه مال کدوم تاریخ.
نه تاریخ میخواد، نه عدد میخواد، نه شماره میخواد، هیچ، نه خیر. نماز آیات هم گفتیم که وقتی میخونه نیت ادا و قضا هم نمیخواد، به نیت مافی ذمه نماز آیات رو میخواند و همون تعدادی که بر عهده‌اش هست، بر گردنش هست میخونه برداشته میشه.
بله. 0914-6710 گفتن که من به علت اینکه موهام میخوام منظم باشه به سرم واکس موی مختصری میزنم. بله. این مختصر واکس مو قبل از وضوع حتما باید شسته بشه، آیا به وضوع اشکال نمیرسونه؟
بستگی داره. بستگی دارد به این که آیا این واکس مو چقدر چربه، چون معمولا این موادی که به سر میزنن، حالا یا ژل میزنن یا واکس مو میزنن، اینا چربی داره. اگر چربیش مقداری است که شما وقتی دستتون رو با نم میکشید روی سر برای مسح، این رطوبت جذب موی سر نمیشه، این وضو باطل.
به قول معروف آبو پس میزنه.
آبو پس میزنه. این وضو باطله. اگر نه، من این تشخیصش با من نیست، تشخیصش با خود شخصی است که این کارو انجام میده، خود مکلفه. اگر رطوبت رو جذب میکنه، یعنی چربی اینقدر زیاد نیست، مانعش نمیشه، اگر اینجوری اشکال نداره.
چربی خود سرم اینجوریه دیگه، موی سرم مثلا کسی اگه 4-5 روز استحمام نکنه این چربی زیاد باشه فکر کنم میشه.
چربی های معمولی مانع نیست،
یعنی حتی اگه زیاد هم باشه.
نه نمیخوام از من. نه موی چرب، نه اونی که، نه این که خیلی وقت حال استحمام نکرده مثلا.
منظورم همین حالت دوم بود، کسی استحمام
ولی ممکنه بعضی ها غیر متعارف گاه اینجوری است.
کلا موهاشون چربه، بعضی
موهاشون چربه و خیلی هم چرب. یه دونه دستمال کاغذی چیزی هم روش بکشه کافی است، اون چربی رو همون دستمال کاغذی برمی‌داره بعدم مسح می‌کنه، کار مشکلی نیست.
نه خیلی ممنونم. 0901-48-89 گفتن تشکر از برنامه خوبتون. صدقه که میذاریم کنار میشه بدیم به کسایی که نذری جمع میکنن یا باید بدیم به فقیر حتما؟
اگر واقعا نذری جمع میکنن یعنی چی؟ و خیلی متوجه نمیشم نذری برای چی جمع میکنن، یعنی مثلا نذری برای امام حسین،
شاید یه جایی میخوان سفره مثلا نذری بندازن نیاز جمع میکنن بعد.
بله. ببین اگر واقعا شما نیت صدقه داری، صدقه فقط به فقیر، به فقیر میرسه، درسته، چون صدقه مستحبیه، میتونید منصرف بشید از دادن به فقیر و در نظری مصرف بکنید، اشکال نداره. ولی دیگه صدقه نیست. یعنی اگر میخواد آثار صدقه رو داشته باشه، رفع بلا بکنه، صدقه میخواد داده بشود، حتما به فقیر. صدقه به غیر فقیر داده نمیشه و مصرف دیگری غیر فقیر نداره.
بله. همچنان زمزم احکام رو تقدیم نگاه های مهربانتون میکنیم از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، و خدای بزرگ رو شاکریم بابت این توفیق به بنده و همکارانم عنایت فرموده. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی رو حتما به خاطر داشته باشید. آقا رضا از کرمان گفتن مستقیم با الله راز و نیاز کردن بهتره یا با واسطه؟ خواهش میکنم جواب بدید.
قطعا با واسطه. متا واسطه کیه؟ واسطه مقربین درگاه الهی است. واسطه کیه؟ پیامبر عظیم و شان اسلام. قطعا همینطوره. چون خود قرآن میگه سوره مبارکه آل عمران وابتغوا الیه الوسیله، یعنی وسیله پیدا کنید، وسیله بجویید. و خود روایات فرمودن نحن الوسیله، خدا ائمه فرمودن وسیله ماییم، وسیله ماییم. اصلا این که شما میخواد یک سره با خدا اب نداره ها، نمیگیم اشکالی داره، نه اشکال نداره که کسی مستقیم بخواد با خدا حرف بزنه بزنه. اصلا مناجات که همیشه مستقیمه. تو مناجات ما هیچ وقت وسیله نمیبریم که مثلا شما میگید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه با خدا داری حرف میزنی. وسیله رو کجا میبریم؟ اونجایی که از خدا چیزی میخوایم، اونجایی که از خدا چیزی میخوایم بگیریم وسیله میبریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در خانه خدا آبرو نداریم. ما انسانهای خطاکاری هستیم، انسانهای معیوبی هستیم، ناقصیم.
بعد یه آبرودار رو
ببریم،
بعد بگیم یا وجیه هنندم.
و اینم عرض بکنم، ممکنه همین تیکه که ما الان عرض کردیم شبکه های معاند وهابی دوباره شبهه ایجاد بکنن که شرک؟ نه شرک نیست، این دستور خود خداست. من یه نمونه میگم آیه حبیبی شما قضاوت کنید، سجده برای غیر خدا حرام است، اما اگر خدا گفت به آدم سجده کنید
دستور خداست؟
دستور خود خداست.
اتانه اگر... توحیده،
این توحیده. اگر سجده نکند رنده میشود. خود خدا داره میگه که مرا از طریق اولیا بجویید. این عین توحیده، شرک نیست. بعدم شرک یعنی کسی رو در ردیف خدا قرار بدیم، در کنار خدا. ما هیچ وقت اولیا خدا رو در ردیف خدا قرار نمیدیم، بلکه در طوله، یعنی پایین تر بنده، او خداست، اینا بنده هستن. مطابق به قول شما چون وجیه هن اند الله هن، آبرو دارن، ما به واسطه آبروی اونها در خانه خدا میریم که بتوانیم راحت‌تر و زودتر. پلکانه، آسانسوره، شما آسانسور نداشته باشی، پلکان نداشته باشی، چجوری بالا میخوای بری؟ این راهش.
بله، خیلی ممنونم استاد بیتور عزیز. 0913-0255 از بیننده خوبی هستن که به 3012-03 پیمک زدن. این سوالی که شاید برای خیلی هم پیش بیاد، گفتن تو مراسمی که دعوت شدیم غذا زیاده، آیا میشه بدون پرسیدن از صاحب مجلس یه مقدار از غذا رو با خودم ببریم؟
بس دیگه داره. اینو بارها و بارها عرض کردیم. اگر یقین دارید، اطمینان دارید به اینکه او راضی است، اشکال نداره. ولی اگر شک در این دارید. یه مثالی معروف هستا، میگن چی؟ خوردنش حلال، بردنش حرام. بعضی اینجوریه. ممکنه واقعا، ممکنه میگه که هر شما بخواد بخوری من راضی ام. ولی دوست ندارم شما ببرید. شاید اینجوری باشه. همین مقداری که ما احتمال بدیم که صاحب خانه راضی نیست، حق بردن نداریم.
خود کسی اگر سهم خودش رو نخوره یا یه بخشیش رو بخوره،
اون نداره. یعنی اون میخواست بخوره، الان نمیخوره، میخواد برداره ببره. غذا دادم تو روضه ها معمولا اینجوریه دیگه. حالا فرض کن یه پرس غذا دادم، خیلی اونجا میخورم، خیلی هم میگن من میخوام ببرم خونمون مثلا، برمیداره میره. اما نه، یه پرس غذا گرفته برای خوردن، یه پرس دیگه هم میگیره ببره، و آنی که نمیداند آیا واقعا صابخونه راضیه یا نه، این نمیشه.
شاید به تعداد باشه، به یکی نرسه. بله، خیلی ممنونم استاد وحیدپور. گفتن در مورد شطرنج، کسی که از مرحوم امام تقلید میکرده و سپس از آقای وحید خراسانی، آیا میتونه مجدداً در این مورد به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رجوع بکنه؟
ببینید، اگر کسی به فتوای امام عمل میکرده، و حالا فتوای امام من توضیح بدم درباره شطرنج سوء استفاده نشه، کما اینکه سوء استفاده کردن متاسفانه. ببینید، فتوای امام این بود که اگر شطرنج به طور کلی از حالت قمار خارج بشود و بشه یک نوع بازی فکری، اون وقت استفاده از اون مانعی نداره. این اگره، امام اصلا نفرمودن که الان از بمار خارج شده است، اینش امام نفرمودن، شرط براش گذاشتن. بعدم سوال کردن که کجا خارج شود، فرمودن همه جا، یعنی یه جوری باشه که به طور کلی شطرنج دیگه اون حالت قمار رو هیچ کجا نداشته باشه، هیچ کجا. آیا واقعا الان این شده؟ خیر، ما که تفحص کردیم، جستجو کردیم، شطرنج هنوزم تو دنیا بسیاری از جاها ابزار قماره. اگر به طور کلی ایران که ملاک نیستش، که شهر من که ملاک نیست، روستا که ملاک نیست، اگر در همه جا از حالت قمار خارج شد، دیگه قمار نیست، موضوع عوض شده. مثل این است که سگ بیفته تو نمکزار، نمک بشود، دیگه سگ نیست، پاک. حالا شطرنج هم اگر دیگه جز ابزار قمار نبود، دیگه حلاله. چرا؟ چون قمار نیست. ولی کی قمار نیست؟ زمانی که همه جا این حالتش عوض بشود. اگر واقعا چنین شد، فتوای امام این است که جایزه، و اگر شما به فتوای امام عمل می کردید با این قیدی که عرض کردم، با این خصوصیت، اگر عمل می کردید کماکان می تونید عمل بکنید.
بله. آقای صادق از آستانه اشرفیه گفتن آیا صیغه نذر حتما باید شرعی و به زبان جاری بشه؟ آیا ادای نذر منوط به برآوردن حاجات هست؟ تو برنامه قبلی هم از اطلاع توضیح فرمودید،
مفصل این رو گفتیم. بله، جواب این است که بله، اگر انسان نذر رو به نیت توی دل بکنه، لازم نیست به اون نذر عمل بکنه، تکلیف نمیاد، راحت. دو، اگر نذر رو بر زبان بیاره ولی اون جمله مخصوص باز بر زبان جاری نشه، اونم فایده نداره، تکلیفی نمیاد. مثلا به زبان گفته که انشالله من بچم خوب بشه، اینجوری انشالله من بچم خوب بشه، من فلان کار میکنم، این نذر نیست. حالت سوم، بر زبان بیاورد و جمله مخصوص شرعیه، اون اگر گفت میشه نذر، اون وقت اگر حاجتش برآورده شد باید به این نذر عمل بکنه. پس پاسخ سوال دومش هم در واقع داده شد که چی؟ اگر هنوز حاجت برآورده نشده، هنوز نیاز به این که نذر ادا بکنه نیست، چون نذرش مشروطه، برای خداست، بر عهده من، اگر مریضم شفا پیدا کرد این کارو میکنم. خب مریض اگر شفا پیدا کرد باید این کار بکنه، اگه شفا پیدا نکرد خیر.
0916 35 32 گفتن آیا زن حائض میتونه میت غسل شده رو لمس بکنه؟
بله، مانعی نداره، اشکال نداره. البته تو این جور موارد خوب نیست و مکروه و روح میت آزار میبینه، اذیت میشه، که اطرافش کسانی باشن در حالت جنابت یا در حالت حیض. ولی حرام نیست دست زدن زنی هم که در ایام پریودشه، دست زدنش به میت مانعی نداره.
بله. خب فهمیدم که بعد یکم طولانیه. 912-67-81 گفتن توی محل کار ما مقداری عین نجاست ریخت و ما به مستخدم اونجا گفتیم که اونجا رو تطهیر بکنه، ولی ایشون با توجه به نجس بودن منطقه تمامی کف سالن رو طی کشید و نجاست رو به همه جا انتقال داد. حال با توجه به اینکه ما مرتب ممکنه با کفش خیس در این مکان بریم، مثلا بعد از بارون اومدن که کف کفش ما خیسه، وظیفه ما چیه؟ خواهش میکنم نگید دچار وسواس شدم.
بله، چشم نمیگید، معلومه که ایشون آشنان با برنامه. بله، نه اینجا نمیگیم دچار وسواس شدید، چون اینجا دیگه وقتی تی کشید با اون رطوبت، همه اون زمین رو ایشون نجس کرده، یعنی نجاست رو سرایت داده به همه زمین و همه رو نجس کرده. و اگر کفش شما مثلا فرض بفرمایید که کفش خیس بوده، بیرون بارون میومده، با کف کفش که خیسه آمدید اونجا، طبیعتاً کف کفش شما هم نجس شده. خب دیگه بقیه‌اش چی دیگه چیکار باید بکنیم؟ همین رو سوال کردن
دیگه، گفتن که مثلا بعد از اینکه بارون میاد که کف کفش شما خیسه، وظیفه‌مون چیه؟
نجس میشه کف کفش، یا وظیفه این است که اون، ببینید البته این از این به بعدش دیگه مربوط به وسواسه. حالا کف کفش نجس شد، حالا بعدش چی میشه؟ هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. شما با اون کفش از اونجا میاد بیرون، میرید تو خیامون راه میرید، با کف کفش که نمیخواد روی فرش اتاقتون برید، که مشکلی برای زندگی شما ایجاد نمیکنه. کف کفش نجس از اون چیزایی است که هیچ، من اینو بارها عرض کردم، ببینید ما پاکی رو در زندگی چند جا بیشتر نمیخوایم. از اینجا به بعدش مربوط به بحث وسواس. اینا رو بفرمایید، پاکی رو چند جا میخوام؟ یکی برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها. این آب رو من میخوام بخورم، باید پاک باشه. بله. غذا رو میخوام بخورم، باید پاک باشه. لباسم برای نماز،
باید پاک باشه.
بدنم برای نماز، باید پاک باشه. حالا فرض بفرمایید شما کف کفشم نجسه. خب کف کفشم که نمیخوام باش نماز بخونم، که نمیخوام بخورمش، نمیخوام بیاشم، نمیخوام باش نماز بخونم، کاریش ندارم، خب نجس باشه. چه مشکلی در واقع درست اینجاست که ما گاهی کار رو سختش میکنیم. کف کفش یا اصلا بالاتر از این میگی، حالا اگر کف دستشویی نجس بود، شما با کفش رفتید تو دستشویی، خب دستشویی سرویس بهداشتی بعد اومدید بیرون، حال کف کفشتون فرض کن اصلا نجسه، خب میاد بیرون میرید رو فرشتون؟ نه رو فرش که نمیرید که، با کفش که رو فرش نمیرید که، مشکلی هم نداره. اگر ایشون اینو میخوان بپرسن که چی کار بکنیم، هیچ. نهایتا این است که همین کفش وقتی رو زمینی که خاکیه یا سنگه شما برید پاکش میکنه، کف کفشتون هم پاک میشه. من اینو عرض بکنم آقای حبیبی، بد نیست من از این خاطراتی که در این ایام اربعین داشتیم توی این مسیر بهشت و این پیاده روی، خب خیلی از دوستان عزیز بیننده رو ما اونجا ملاقات کردیم، فراوان داخل و خارج،
درست
خیلی خاطرات. یه آقای اومد به من مراجعه کرد و گفت که آقا من وسواس بودم و من مسئله رو از شما پرسیدم و شما با یک خلاصه جمله از همین نوکه ایشون فرمودن دیگه، به من نگید وسواسی، نه ما به شما نمیگیم وسواسی، ولی خب خیلی هشدار میدیم که وسواس نشوید. گفت اون جمله که شما گفتید من تکون خوردم، خیلی در من تأثیر داشت و وسواس رو در من کم کرد. گفتم خدا شکر و ما خوشحال میشیم. چرا؟ خاطر اینکه وسواس بیماریه و ما واقعا از روی دلسوزی و خیرخواهی عرض میکنیم که اگر مبتلای به وسواس هستید زندگی خودتون رو خراب نکنید.
بله عذرخواهی میکنم. جناب آقای ابو اسحاق از علی گودرز گفتن برخی در هنگام مسح سر دست خودشون رو چند بار کمی به جلو و عقب میکشن و بعد از اون مسح سر رو به طور کامل روی سر میکشن. آیا این حرکات ابتدایی صحیحه؟ و همینطور برخی قبل از مسح سر کمی با همون دست خودشون موی سر رو باز بکنن، فرق باز میکنن، سپس
بله.
مسح میکشن، این مورد حکمش چیه؟
خب حالا چون من امامه سرم هست، ممکنه از آقای حبیبی تقاضا بکنم که این رو نشون بدن. دیدید بعضی افراد که این کارو میکنن؟
بله.
مسح سر که میخواد انجام بده بله. چیکار میکنه؟
دو سه مرتبه هی
میبره و میاره دست را
بعد مس
و مس میکشه بعدش. این کار کار درستی نیست، یعنی وضو رو دچار اشکال میکنه. حالا دلیلش هم چیه؟ دلیلش این است که خب شما این کاری که کردید بردن و بردن که مس نیستش که، و این کار یک کار اضافه وسط وضوه. در این حالی که اون وقت شما بعدش تازه میخواد مس حقیقیتون انجام بدید، دیگه دستون رطوبت نداره، رطوبت دست رفت، از بین رفت. پس این کار رو اول انجام ندید.
چه نیازی همون مرتبه اول دست رو سر
نمیدونم اصلا حالا چه عادتی بعضی پیدا کردن، نمیدونم. ما میبینیم
یه جورایی بدن وسواس بشه اونم
بله. یه وسواس. نمیدونم حالا واقعا منشأ این کار چیه، نمیدونم. در هر صورت کارهای غلط که به صورت عادت در میاد این منشأی داره، نمیدونم منشأش چیه. این از این. پس این کارو نکنن. اما اینکه فرق سر باز میکنن برای بعضی ها بله لازمه. برای کیا؟ برای کسانی که موهای سرشون سر جای خودش نیست، مثل خانم هایی که موی مثلا سمت راست سمت چپشون جمع کردن روی سر و روی سر اومدن چیکار کردن، مثلا فرض بفرمایید که
بستنش.
خب روی این موها که شما نمیتونید مسح کنید، چون اینا موی سر نیست، اینا موی این طرف اون طرف شماست، فایده نداره. این راه حلش این است که فرق سر رو پیدا کنه، یعنی پوست سر، پوست سر مثل یه راه باریکه دیگه، درسته؟ فرق سر یه راه باریکه، اونو پیدا بکنه و روی پوست سرش یعنی فرق سرش مس بکنه، اونم نداره فرق سر رو. ولی دیگران نیازی نیست، بنده نیازی نیست، آقای حبیبی نیازی نیست، فرق سر میخواد برای چی پیدا بکنه رو همون موی سرش؟
نه اگر مو حتی بلند هم باشه نیاز نیست این کارو کرد، شاید که موهای همونجا باشه،
موهای همونجا باشه،
یعنی از کنار
بله بله از کنار نیورده روی سر جمع کرده باشه، موی خود اونجا باشه.
خیلی ممنونم که استاد وحیدپور، شما سه روز در هفته میتونید برنامه خودتون زمزم احکام رو ملاحظه بفرمایید. اگر سوالی دارید در حوزه احکام و مسائل شرعی میپرسید و حضرت استاد وحیدپور با سعی صد به اونها پاسخ میدن. ضمناً از سایت شبکه هم میتونید برنامه‌های قبلی رو دریافت بکنید و انبوه سوالاتی که تا الان بهش پاسخ داده شده اونجا دریافت بفرمایید. آقای دروندسری از تهران گفتن کفاره نزدیکی در ایام حیض چیست؟
خب اینا بازی مقدمه کوتاه داره و اون این است که در ایام پریود احکام خاصی هست.
بله.
یکی از احکامش این است که آمیزش زن و مرد، زن و شوهر با یکدیگر حرام است. این معلومه، حرامه. حالا اگر کسی این کارو کرد، اون کار حرام کرده، مرتکب کار حرام شده دیگه و توبه داره. منتها این که آیا کفاره دارد یا ندارد؟ بعضی از آقایون فرمودن که احتیاط این است که کفاره داره، فتوا نیست، احتیاط. بنابراین ما خیلی روی این مانور نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه فتوا نیست، احتیاطه، و احتیاط رو هم میتونه شخص مقلد به کسی رجوع بکنه که میگه کفاره ندارد. منتها اگر خواست کفاره بده، باید ببینه که در کدام روزهای از ایام پریود بوده. سه قسمت میشه، در هر قسمتی کفارش از شاید که یه مقداری از طلاست، باید کفاره بده. عرض کردم چون الان کسی فتوا نمیده، ما معمولا تو احکام این رو بیان نمیکنیم.
خیلی ممنونم. دوستان یه فرصتی به ما میدن، یه تنفسی میکنیم، برمیگردیم و حضرت استاد رئیدپور واسم به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب معناك ما تابت قامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم همچنان در خدمتون هستیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. حضرت استاد وحیدپور همچنان به سوالات شرعی شما خوبان پاسخ میدن در برنامه خودتون 301200 حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. حاج آقا گفتن آیا همه معادن خمس دارن رشن آبادی از مشهد مقدس؟
معادن خصوصی که شخصی مالک اون باشه و استخراج بکنه، هر استخراجی که میکنه، هر بار استخراجی که میکنه اگر به حد نصاب برسه بله خمس داره. من توضیح بدم، ببینید خمس در 7 مورد واجبه، منتها معمولا چون ماها یکی از موارد هفتگانش رو بهش مبتلا هستیم بقیهشو نمیگیم. اون موردی که ما بهش مبتلا هستیم خمس درآمده، همین که ما میدیم.
بله.
کسی شاغل حقوق بگیره درآمد داره، اگر سر سال درآمدش موند و مصرف نشد و زیاد اومد خمس داره. اما 6 مورد دیگه هم داره. اون 6 موردی کمتر میگیم تو احکام به دلیل اینکه کمتر اتفاق میفته. یکی از اون موارد 6 گانه معدنه. که اگر کسی صاحب معدن باشه، نه معادن دولتی، معدن خصوصی شخصی، که اگر کسی یه معدن رو خرید، ملک خودشه، هر باری که معدن رو استخراج میکنه اگر به اون مقدار حد نصاب برسه، حد نصاب خاص داره، کمتر از اون نه، هر بار که به حد نصاب برسه بله خبز داره.
گفتن آیا غسل جمعه رو میشه در روز پنجشنبه انجام داد؟ اسلامی از نهاوند.
پنجشنبه یا شب جمعه؟ کدوم؟ شب جمعه رو در روایات داریم برای کسی که میترسه که روز جمعه آب گیرش نیاد. این هم مال قدیمه دیگه، قدیم اینجوری بوده، آب نبوده، آب کم بوده، میترسیدی که فردا. الان هم ممکنه یه جاهای واقعا اینجوری باشه، مثلا آب هر روز وصل نیست، بعضی از روستاهامون همینطوره، هر روز آب وصل نیست، میترسی که روز جمعه آب نباشه، آب قطع. این میتواند شب جمعه غسل جمعه رو انجام بده به نیت جلو انداختن اون غسل، ثوابش هم میبره. ولی اینکه روز پنجشنبه بخواد انجام بده خیر.
شرایط کاری دلیل میشه؟ مثلا کسی صبح جمعه است، مثلا میگم از صبح زود بره مسافرت کاری و دیگه هم فرصتی برای غسل نده، اینا میشه امکان؟
این میره میدونه که میره مسافرت و ترس از این داره که در مسافرت موفق به غسل جمعه نشود، اینا میتونه شب جمعه غسل بکنه. ببین اینا گیری نداره، چون اینا رو معمولا ما میگیم به قصد رجا. به قصد رجا یعنی چی؟ اینو خیلی گفتیم که دیگه بینندگانمون حتما این رو دقیق باشن روش دقت بفرمان، خیلی کلید خوبیه. به قصد رجا این که خب حالا شب جمعه این غسل انجام میده به این امید که انشالله خدا ثواب همون غسل روز جمعه رو به او بدهد، خدا هم کریمه، انشالله ثوابش میده انشالله.
آقای چیتساز از خوی گفتن آیا گوشت بوفالو جایز هست خوردنش؟
معمولا اینا حیوانای حرام گوشتن، البته بوفالو رو من دقیقا الان نمیدونم، ولی فکر میکنم که حتما جز حیوانات حرام گوشتن. چرا؟ حیوانات حرام گوشت دسته بندی شدن. حیوان اهلی یا وحشیه کدومه؟
به نظر وحشی باشه.
وحشی باشه، اگر حیوان وحشی حرام. حیوانات اهلی هم مشخص شده، حیوانات اهلی از پرندگان و چارپایان همه دسته بندی شده، همه گروه بندی داره. حیوانات اهلی چارپا، شتر، گاو و اقسامش و گوسفند و اقسامش، یعنی بزرگ نمیدونم فلان امثال اینها و بعضی از حیوانات دیگه مثل ارمه، اونا که وحشی هم که باز بحثش جداست که شکار میشه، مثل گوزن و نمیدونم آهو و امثال اینهاست. پس بنابراین این حیوان فکر میکنم دیگه از شک در اومدیم دیگه، به طور قطعی و یقین حرام گوشت.
0913-66-09 گفتن دو رکعت نماز نافله عشا که باید نشسته خونده بشه رکوع داره یا نه؟
قطعاً داره، هیچ نمازی بدون رکوع نیست. رکوع جزء ارکان نماز، ارکان یعنی پایه است، یعنی نباشه مثل یه خونه است که پایش نباشه خونه بود،
یعنی ممکنه قنوت نباشه ولی رکوع
بله.
حتما باید باشه
مطابق رکوعش به تناسب خودشه، چون شما نشسته روی زمین دارید نماز رو میخونید، رکوعش این است که سرتون رو خم میکنید به اندازه‌ای که سرتون میاد روی زانوتون، میاد روی زانوتون، بعدم سر رو بلند میکنید، این رکوعه.
بله. آقای موسوی از آلمان گفتن که از گوشت گوسفند عقیقه از فامیل چه کسی میتونه استفاده بکنه و چه کسی نمیتونه؟ ممنون از شما.
همه میتونن استفاده بکنن مگر پدر و مادر، یا پدر بزرگ پدری و مادر بزرگ پدری، اینها از اون گوشت عقیقه استفاده نکنن. همین، بقیه میتونن استفاده بکنن، همه فامیل هستن، فامیل رو دعوت بکنن، فامیل دعوت بشن، عقیقه بکنن برای بچه‌شون و غذا هم درست بکنن به فامیل هم بدن، فقط پدر مادر، پدر بزرگ پدری، مادر بزرگ پدری نخورن. به همین کار.
اگر شما بیننده‌های خوب و بزرگوار هم مایل هستید که سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید و پاسختون رو از زبان کارشناس محترم برنامه دریافت کنید، هم میتونید تلفن بزنید، هم در فضای مجازی میتونید پیام‌های خودتون رو ارسال بفرمایید و همین که میتونید به 3012-03 پیامک بزنید. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی این برنامه به صورت زنده تقدیم میشه به شما خوبان. گفتن آیا بین چاه آب و فاضلاب باید فاصله باشه؟ و اگر فاصله نباشه به نحوی که آب بوی بد بده، حکم استفاده از این آب چیست؟ مرتضوی از تهران.
خب سوال خوبیه، امروزم واقعا این مبتلا بهه، خیر مشکل ایجاد نمیکنه. یعنی چاهی که آب شرب داره، شما میخواد آبی که بیاشامید، یا نه حالا آب وضوتون و حمامتونه، فرق نمیکنه، در هر صورت آب مصرفیه. این آب مصرفی اگر بوی نجاست بده اشکالی نداره. بله یه وقت هست نجاست تو خود آب میفته. قدیما اینجوری بود، حوض بود تو خانه های بزرگ، حوض بود آب کر، استفاده شونم برای وضو و امثال اینها از همین حوض بود. یه وقت مثلا فرض کنید که یه گربه میافتاد تو این حوض و این گربه میمرد، میشد نجس و این آب بوی نجاست میگرفت، اونجا آب نجسه چون نجاست تو خودش افتاده. ولی نه، الان این آب مصرفی شما بوی نجاست میده، ولی چرا؟ به خاطر مجاورت با فاضل آب، نه اینکه نجاست تو خودش افتاده باشه. این اشکالی نداره.
بله خدمت رو عرض بکنم که آقای یا خانم اسکرپور از کربلا گفتن آیا آب کیسه جنین نجسه؟
خیر، ببینید نجاسات مشخص شدن. ما که نمیتونیم دیگه نجاسات رو اضافه بکنیم، تو رساله ها مشخص شده نجاسات چیه؟ خون، ادرار، مدفوع، منی، مردار، ایناست. چیز ما نمیتونیم اضافه بکنیم. آب کیسه جنین اگر خون داخلشه ولی نجسه،
چون خون جزء اون نجاسات دیگه.
خون جزء اونه. اما نه، فرض آب آلوده است، آلوده است یه بحث دیگه است. خیلی چیزا آلوده است، تو جوب آبم تو خیابون آبش آب آلوده است، لجنه.
یعنی هر آلوده‌ای که نجس،
هر آلوده‌ای که نجس نیستش که، لجنه ولی پاک، بتونم بپاشه پاک. حالا اون آب کیسه جنینم آلوده است، بله آلوده است، اما دلیل بر نمیشه که نجس باشه. اگر یه نجاستی مثل خون قاطیش باشه نجسه و الا پاک. بله
گفتن اگر در هنگام نماز طلا در جیب انسان باشه حکمش چیه؟ وکیلی از شهر مقدس قم.
مردن دیگه، سوال از آقاست.
بله،
بله. آقایی که طلا رو به ظاهر روی بدن قرار میده، یعنی فرض بفرمایید انگشتره یا آویز گردنه، که میگم به ظاهر منظورم روی بدن بودا، و الا به ظاهر لازم نیست حتما نمایان باشه، ممکنه زیر یقش باشه، این نماز باطله.
درست.
ولی اگر نه روی بدن نیست، تو جیبشه، تو جیبشه، مثلا حالا ما مثال خوبشو میزنیم، مثلا رفته برای خانومش هدیه طلا خریده، حالا میخواد بیاد خونه، رفته سر راه مسجد، تو جیبشه، این نماز درست، اشکال نداره.
0938-93-24 گفتن جبیره کیست؟
جبیره یک واسطه بین وضوی معمولی و تیممه. یعنی یه وقت است که انسان وضوی معمولی میتونه بگیره، نوبت به تیمم نمیرسه، بلکه اینجا باید اون حالت وسط را رعایت بکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما ممکنه اعضای وضوتون زخم باشه، که زیاد اتفاق میفته دیگه، یه چسب زخمی شما بسید و این چسب زخم مانع رسیدن آبه، نیمه متر، این میشه جبیره، چون شما وضوی معمولی نمیتونید بگیرید، چون نمیتونید چسب زخم رو نمیتونید بکنی، آب میخوره به اون زخمه و عفونت میکنه، باید حتما این روش بسته باشه. به میگن جبیره. جبیره به اون چیزی میگن که روی زخم قرار میگیره یا شکستگی، مثل چی؟ شکستگی مثل آتل بسته، یا گچ گرفته.
بله.
مثلا گچ گرفته، اینا میگن جبیره. وقت بعضی وقت هست که ما حتما باید وضو رو بگیریم ولو اینکه جبیره داشته باشیم، مثلا همین چسب زخم و مثل گچ و اینها، یا غسلمون، ممکنه غسلمون غسل جبیره باشه. اینجا نوبت نمیرسه به تیمم، بگیم خب حالا من چون دستم گچه میرم تیمم میکنم، وضو نمیگیرم، نه باید غسل بکنه، یا اگر باید وضو بگیره وضوی جبیره.
با سلام خدمت استاد محترم، آیا خوردن شیر انسان جایز هست یا نه؟ رحمتی از کرج.
خوردن شیر انسان که خب حالا سوال مشخصه، متعال خیلی نمیشه سوال رو تشریحش کرد، اشکالی نداره، متعال یه بحثی رو آقایون دارن و اون این است که اصلا شیر انسان جز خبائثه، خبائث جمع خبیثه، یعنی چیزیست که خبیث چیه؟ به چی میگه؟ تعریف خبیث چیه؟ اون چی که طبع انسان از اون تنفر داره، یعنی انسان طبیعتش از اون متنفر است. اگر اینجوری باشه خوردن اون حتما مشکل از نظر شرعی و کار درستی نیست. منتهی جو دو تا بحثه، یکی این که این شیر جزء خبیث ها باشد، اینه که اینجور فرمودن آقایون، و دو این که خوردن هر خبیثی هم حرام باشد که اینم باز بسیار از آقایون فرمودن، بنابراین این کار رو انجام ندهد.
آقای جعفری از سمنان گفتن اگر در جایی باشیم و امواج وای فای رایگان وجود داشته باشه که خیلی ها دنبالش،
بله، بله،
اگر صاحب و مالکمون رو نشناسی میتونیم استفاده بکنیم؟
خیر نمیشه. بله، این امواج گاهی متاسفانه همسایه بغلی هم سوء استفاده میکنه، همسایه بغل
موازم حق الناسا باشه.
بله، اینا حق الناسای جدیده ها، آی حبیبی، اینا خب قبلا که نبوده که. قدیما میگفتن پول از جیب مردم برداشته یا رفته در مغازه مردم دست کرده مثلا جنس برداشته خورده. الان نه، الان دیگه امواج وایفا ز خوردنی و دیدنی و کجاست،
لمس کردنی
نیست،
ولی حق الناس رو ایجاد.
چرا؟ چون مالیت داره این ملاکش، چون مالیت داره، چون شخص براش پول داده.
درست،
براش پول داده دیگه، داره استفاده میکنه روی اینترنتش، براش پول داره میده و این پولی که داره میده خودش حق استفاده داره، راضی نیستش که دیگران هر کس رو. بله، حالا فرض بفرمید مهمونم اومد تو خونه شما، خیلی وقت نداره، اونم میخواد استفاده کنه، ولی اینجوری نیست که هر کسی استفاده بکنه شما راضی باشید. پس حتما باید یقین کنید که طرف راضیه. اگر شک کردید که آیا اون صاحب وایفا راضی است یا نه، جایز نیست.
0902-90-91 گفتن اگر بعد از وضو جایی از دست خون بیاد وضو باطله یا میشه با همون وضو نماز رو خوند؟
نه، مانعی نداره، ولی که پاک بودن اعضای وضو موقع وضو شرطه. من وقتی میخوام وضو بگیرم صورتم پاک بشه، دستم پاک بشه، جای مسحم پاک بشه. ولی فرض کنید وضو رو گرفتم، اتفاقا اومدم بیام نماز بخونم، دستم گرفت به یه جایی خراش پیدا کرد، خون اومد. وضوم که درسته که، متعال بحث نمازه، که نماز زمانی درست است که بدن پاک باشد. وقتی میگیم خونش چقدره؟ یه خیلی نی، از این بند انگشت کمتره. اگه کمتره از این بند انگشته نماز اشکال نداره، اگر بیشتر این بند انگشته نماز اشکال داره.
این نکته خیلی مهمه، من چون دو دوستان حالا اطراف دیدم گاهی وقتا فکر می‌کنم خون که بیاد وضو باطل میشه.
نه، وضو باطل نیست.
بعد باعث میشه به درد سرم بیفته.
مبتلات وضو هم معلومه آخه. اگر انسان اینا رو دقیق باشه، مبتلات وضو چیه؟ شما بخوابی، بله وضو باطل میشه. یا مثلا دستشویی میرید، وضو باطل شد. ولی اینکه بدن انسان خون ازش بیاد وضو باطل باشه، نه، چنین چیزی نیستش.
بله. گفتن آیا در سلام تشهد میشه و عجل فرجهم رو خون؟ آقای خانم شیرازی خب طبعا از شیراز.
سلام که نه، منظورش این است که قبل از سلام، یعنی وقت تشهد تمام میشه صلوات رو میفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ایشون اینجوری میگن. خب این دعاست، دعا مشکل نداره، مطابق ما مواظب باشیم که دعاهایی که در نماز میخونیم حتی امکان دعاهای منقول باشه و عجل فرجهم در تشهد وارد نشده. در تشهد چی وارد شده؟ در تشهد و تقبل شفاعته و رفع درجه، اونم کی؟ تشهد رکعت دوم. تشهد رکعت آخر دعایی درش وارد نشد،
ذکر صلوات تشهد.
بله،
اونجا وجل فرجه هم نمیشه گفت.
عرض کردم دعاست، اشکال نداره، ولی ممکنه خدای نکرده یه فتح بابی بشه که هر چی دلمون خواست هی دعا رو بیان
نشود بهتر.
بله، بیان دعا رو هی راهش باز بشه اضافه بکنه.
0911-54-03 گفتن سجده های واجب قرآن چند سوره هست؟
4 تا سوره هست که سجده واجب داره، یعنی یه آیه خونده می شود که اون آیه همراه با سجده باید باشه، حالا چه کسی بخواند آیه رو چه بشنود فرقی نمی کنه. 4 تا سوره هست: سوره و نجم، سوره فصلت، سوره سجده و سوره علق. 4 تا سوره هست.
گفتن اگر غیر عمد خسارتی رو به کسی وارد بکنیم باید حتما جبران خسارت بشه یا خیر؟
بله، بله، در ضامن بودن که شرط نیست که انسان عمدی کاری رو کرده باشه. ممکنه شما تو خواب باشی، همیشه ما این مثال رو میزنیم، تو خواب باشی به عنوان مثال، بعد از اینایی که بد خوابن، دیدی بد خوابن یعنی چی؟
خواب تکفاندو مثلا،
تو خواب، بله، یا اصلا پا میشه راه میره، خواب نمیفهمه دیگه، دیگه از این مثال بهتر که نمیشه زد که. پا شده یا نه تو همون خواب وقتی بوده این ور اون ور غلط زده دست زده این ور اون ور، یه ظرف شکستنی هم مال یه کسی اون کنار بوده دستش خورده ظرفه شکسته، حتما ضامنه، حتما باید خسارت رو جبران بکنه. در جبران خسارت فرقی نمیکنه که شخص عمد داشته باشه یا سهو و خطا.
آقای خانم رضایی از شهرره گفتن چرا در مسائلی مثل قضای شبهناک باید احتیاط کرد اما در مسائل نجاست میگن اگه یقین به نجاست نداری پاکه؟
البته در قضای شبهناک میگیم اگر یقین ندارید حلاله، اونجا همینو میگیم، میگیم هر چیزی که یقین به حرام بودنش ندارید برای شما حلال است، فرق نمیکنه، مثل همینجاست، هر چیزی که یقین به نجاستش ندارید پاک است، هر دو حکمش یکسانه، ولی یک تفاوت داره. در خوراکی ها و آشامیدنی ها به دلیل اینکه میره میشه ملکول بدن، اجزای بدن و آثار بعدی داره، قضا آثار بعدی داره، به خلاف اینکه زمین پاکه یا نجسه چه اثری برای من داره؟ مثلا فرض کن من نمیدونم زمین نجسه ولی در واقع نجسه، من میگم من که نمیدونم انشالله پاکه، خب چی میشه؟ هیچ. ولی در خوراکی ها به دلیل اینکه این خوراکی میره جزئی از بدن شما میشه و آثار، یعنی چی آثار؟ چیه آثار؟ این است که دیگه لذت عبادت از شما میگیره و و و و خیلی چیزهای دیگه،
دعا مستجاب
نمیشه و خیلی واقعا آثار دیگه. اینجاست که میگن خوبه، نمیگیم واجبه، خوب است که انسان از غذاهای شبهناک پرهیز کنه. بله.
گفتن اگر وسیله برقی نجس بشه، اینم سوال قشنگیه، چطور میشه بدون آب اونو پاک کرد؟ دائمی از همدان؟
بدون آب هیچ چیزی رو نمیشه پاک کرد، مگر بعضی چیزا که با آفتاب مثلا پاک بشن یا کف کفش هم سال اینها که وسیله زمین پاک بشن.
از جد گفتم جالب که ممکنه کسی باشه که وسیله برقی رو بشوره مثلا.
بله.
که خدا نکرد بعد اتفاقای بعدی
از همون مواردی که میگیم شستنش نیازی نیست. وسیله برقی آخه بازم فرق میکنه، وسیله برقی چیه؟ لباسشویی هم جزء وسایل برقیه، ولی خب لباسشویی شسته میشود اینجوری، اونم تازه تو خود اون محوطه‌ای که لباس می‌ریزی شسته میشود، بیرونش هم حتی اگر نجس هم باشه اشکالی نداره. باید ببینید وسیله برقی چیه.
به نظر میاد مثلا وسایل مثل تلویزیون یا مثلا دلر برای کسایی کار میکنن باش ممکنه دستشون مثلا خوب.
در هر صورت به غیر از آب چیزی اون رو پاک نمی‌کند، ولی باز هم همون عرضی که داشتیم اینجا هم تکرار می‌کنیم که بعضی چیزا نیاز به آب کشیدن نداره.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور عزیز، لطف کردید و به سوالات عزیزان بیننده پاسخ دادید. مثل همیشه 301203 در اختیارتون هست، باز هم میتونید پیامک بدید، ما پیامک ها شما رو میبینیم، دوستان عزیزم پیامک ها رو میبینن، تلفن هاتون و اون چه که در فضای مجازی مطرح میفرمایید سوالات شرعی شما حتما پاسخ داده خواهد شد. خیلی لطف کردید، از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و بهترین ها رو مثل همیشه براتون آرزو میکنم. جناب استاد خیلی لطف کردید با شما.
بنده متشکرم از شما و همه عزیزان و دوستان شبکه که لطف میکنن. امیدواریم که انشالله در این ایامی که نزدیک و در آستانه رحلت پیامبر عظیم شان اسلام و شهادت ما مشتبه هستیم، هممون موفق بشیم انشالله تو این مجالس شرکت بکنیم
انشالله.
و یک زمینه‌ای برای تحول در وجود ما و عمل به سیره این بزرگواران
شنده باشید. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور و همکاران تلاشگرم از حضورتون مرخص میشیم. در سوگواری هاتون و عرض ارادت هاتون در روزهای پایانی ماه صفر ما را از دعای خیرتون بهره مند کنید. در سایه سار امن ایمان در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل